متفاوت هست نیازهای شنواییشون با افراد مختلف دیگه‌ای که ممکن است همین درجه کاهش شنوایی داشته باشن. در نتیجه اینکه بخوایم عددی بگیم درست نیست. معمولاً بعد از 20 دسیبل هر چقدر کم شنوایی ایجاد بشه از نظر ما کم شنوایی نیازمند به مداخله است. گاهی این مداخله سمعک است که معمولاً وقتی که بیش از 40% درگیر می‌شود شنوایی و گاهی اوقات ممکن است مداخلات آموزشی باشه بدون اینکه نیاز باشه فرد از سمعک استفاده بکنه. در نتیجه بهترین راهکار این هستش که با متخصص شنوایی شناس خودشون مشورت بکنن، میزان کم شنواییشون، نیازهای شنواییشون دیده بشه، اینکه آیا همراه با همین کم شنوایی وزوزه گوش هم دارند یا نه، و در اولین فرصت اقدام بشه که پیشگیری بشه از اون مشکلات شناختی و هیجانی که ممکن است بعداً برای فرد ایجاد بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. برای داریم گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر مهنا جوانبخت، دکتر تخصصی شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. شما عزیزان همراه هم میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876، پیامکاتون رو بفرستید به 30102.
الان بهتر میشنوی پدر جان؟
بله میشنوم، انگار که اصلا هیچی نمیشنیدم.
خیلی وقته که نیاز به سمک داشتی، باید زودتر میومدی.
اصلا یادم رفته بود دنیا این همه سر و صدا داره.
صدا مانند نقاشی بدون رنگ است.
سلامت شنوایی در سالمندان را جدی بگیریم تا دنیای آنها هم رنگی بماند.
سپاس از اینکه با ما همراه هستید و پرسش خودتون رو به ما در میون میذارید. در حوزه شنوایی شناسی همراه میشیم با خانم دکتر جوانبخت. خانم دکتر، عزیزان همراهمون خیلی پیامک فرستادن، بی نهایت متشکرم از این همدلی شما و همراهیتون که ما رو امین خودتون میدونید و سوالای تخصصیتون رو از ما پرسیدید. اگه اجازه بفرمایید بازم برم سر وقت پیامک ها، چون اولویت با عزیزان شنونده است. گفتن که من هر موقع میرم حمام آب داخل گوشم میره، چی کار کنم؟ خانم معصوم عزیزی تارم دست جردی، اگه درست خونده باشم فامیلی شریفشون رو بفرمایید.
واقعیتش این است که اگر پرده گوش سالم باشد و مشکلی نداشته باشید، اون به صورت موقت احساس آب رفتن داخل گوش ممکنه پیش بیاد که بهتر است بدون اینکه از وسایلی مثل گوش پاکن و امثال هم استفاده بکنیم یه چند دقیقه صبر بکنید، یا نهایتاً سشوار رو با فاصله از گوش نگه دارید برای چند ثانیه که بتونه خشک بشود. ولی اگر این مشکل زیاد پیش میاد و خیلی اذیتتون میکنه، این احتمال وجود دارد که جرم یا اصطلاحاً سرومن گوش شما زیاد باشه و این جرم وقتی وارد حمام میشید آب به خودش جذب میکنه، مانند اسفنج بزرگتر میشود و باعث میشه تا چند ساعتی شما رو اذیت بکنه. حتما به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنند، بررسی بشه سلامت مجرای گوششون و پرده گوش، اگر نیاز به خروج سرومن یا جرم گوش بود شستشوی گوش براشون انجام بشه. در غیر این صورت و در صورتی که تمام موارد خوب باشه، فقط کافیه با یه فاصله سشوار رو برای مدت کوتاهی، خیلی کوتاه بگیرن که این احساس خیسی گوش سریع‌تر از بین بره.
در مورد مشکلات التهاب گوشم از زن شنونده، این رو از جانب شما بگم خانم دکتر عزیز که خیلی در حوزه این بخش مجلمون نیست، میتونن در بخش انتهای برنامه‌مون همراه باشن با موضوع عفونت گوشمون که همراه میشیم با آقای دکتر بهروز امیر زرگر، متخصص گوش، گلو و بینی. اما بازم بخونم از پیامک ها. خانم دکتر 919-2635 گفتن که رمضانی هستم 43 ساله، گاهی در گوشم احساس صدای مگس میکنم، دلیلش چی میتونه باشه؟
همونطور که عرض کردم، ما به هر صدایی در گوش، میتونه این صدا شبیه خشخش باشه، صدای باد باشه، صدای ویز ویز باشه، صدای مگس پران باشه یا هر چیزی شبیه به این، به همه این موارد به صورت تخصصی میگیم تینیتوس یا صدای وزوزه گوش. و علل بسیار متفاوتی دارد. یعنی فرد باید یک بررسی جامع بشه. گام اول همیشه بررسی شنوایی است که ببینیم آیا مربوط به سیستم شنوایی است یا با توجه به علائم و تاریخچه دقیقی که از بیمار گرفته میشه شک بکنیم به سایر سیستم‌ها و ارجای درست بدیم برای اون بررسی بشه. فقط یک نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. تا زمانی که این صدا گهگاهی است، گاهی میاد خیلی کوتاهه و تداوم جدی ندارد، زیاد نگرانش نباشند، ولی خیلی هم پشت گوش نندازنش. یعنی یک ارزیابی بکنن، مخصوصا اگر علائم همراه دارد. این علائم همراه چی میتونه باشه؟ مثلا اینکه فرد احساس عدم تعادل یا سرگیجه هم همراه با این صدا داشته باشه، مثلا اینکه احساس کیپی، پوری و کاهش شنوایی رو هم همراه با این صدای سوت و وزوز داشته باشه، مثلا اینکه خودش دقت کنه بگه هر وقت که فشار خونم میره بالا انگار این صدای مگس سر تو گوشم بیشتر میشود، هر زمان که دیابتم کنترل نیست و قندم بالا پایین میشود این صدا تغییر میکنه. این علائم همراه بسیار کمک کننده است و در صورتی که هر فردی این علائم همراه رو داشتش باید سریع‌تر مراجعه کنه. پس اولین گام یک ارزیابی جامع شنوایی و وزوز گوش هستش و بعد از اون میتونیم بگیم که چقدر باید به این صدا اهمیت بدید و چقدر مهم نیست و میتونید رهاش بکنید.
بسیار عالی، سپاسگزارم. بخونم از 913-43-52 گفتن که سلام، روزتون بخیر. خانم دکتر، گفتم من رفتم تو آب دریا، آب رفته تو گوشم، خشکشم کردم، ولی چند روزی که فوق‌العاده گوشم میخاره و خارش گوش دارم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
حتما همکار بزرگوار گوش و حلق و بینی ما در پایان جلسه بهتر میتونن این بزرگوار رو همکاری بکنن و راهنمایی بکنن. ولی گام اول قطعا این هستش که به متخصصین محترم گوش و حلق و بینی در این موارد مراجعه داشته باشن، چون احتمال عفونت قارچی وجود دارد، احتمال خراشیدگی و آسیب به مجرای گوش وجود داره در این موارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. تا اینجا پیامک رو داشته باشی، من ما شما عزیزان همراه میتونید پیامک بفرستید به 3102. فرصت داریم که پاسخگوی پرسش شما در حوزه سلامت شنوایی در سالمندان به ویژه. حالا بریم سر وقت سالمندان، چون در واقع موضوع اصلیمون هم سالمندان عزیزمون بود. خانم دکتر، ببینیم که فواصل زمانی ارزیابی شنوایی در دوره سالمندی چه زمانایی باید باشه؟
بعد در اولین بار در حول و حوش 45-50 سالگی باید باشه. بله. برای افرادی که تازه هیچ سابقه خانوادگی جدی از مشکلات شنوایی بله. ندارند یا بیماری همراهی ندارند یا داروهای اصطلاحاً اتوتوکسیک یا سمیت‌زا برای بله. گوش استفاده نمی کنند، تو این افراد اولین ارزیابی حدود 45-50 سالگی باید باشه.
که البته سن سالمندی نیست
قطعاً. هنوز ما طبق آخرین طبقه بندی هایی که سازمان جهانی بهداشت داره میدونید که اصلا ما سالمند جوان، سالمند میان سال و سالمند سالمند داریم. در نتیجه این سن نیست که کم شنوایی ناشی از سن در واقع داره پیش میاد و نه لزومن چیزی به نام پیرگوشی یا سالمندی.
چون خب این اصطلاحات رو خواهیم دکتر از این به بعد یه خورده اصلاحشون کنیم.
دقیقا، واقعیت این است که شاید پیرگوشی برای استفاده عامیانه به کار میرفته، ولی الان سال هاست که در دنیا کم شنوایی ناشی از سن است.
بله.
و بعد از 45-50 سال سیستم شنوایی تغییراتی درش ایجاد می شود که ما هر چه زودتر این تغییرات رو بررسی بکنیم میتونیم کمک بیشتری بکنیم. کی باید دوباره چک بشه؟ بسته به نتایج اون تست اولیه شنوایی شناس شما رو راهنمایی میکند که شما چند سال یه بار تست بکنید، ولی به صورت روتین ما میگیم حد اکثر سالی یک بار باید ارزیابی های دوره شنوایی برای هر فرد انجام بشه.
سالی یک بار لازم شد همین روزا خواهیم دکتر خدمت برسیم برای ارزیابی شنواییمون. دورتر شما انشالله تندرست باشید. ممنونم از اینکه انقدر با دقت همه موارد رو سلسله مراتبی بهشون اشاره میکنید. خانم دکتر، حالا عوارضی که ممکنه به جا بذاره این کاهش شنوایی فرد، به هر حال حالا بیویژه در مورد سالمندان میخواییم صحبت کنیم، یه مقداری خب به لحاظ طبیعی همونطور که اشاره فرمودید به خاطر سن و سال در بازه‌های مختلف سنی ممکنه با عوارض ناشی از کاهش شنوایی روبرو بشه. از این عوارض برامون بگید که بدونیم اهمیت بررسی شنوایی سالمندان برای چه مواردیه. نگیم حالا دیگه سنی ازش گذشته، طبیعیه که شما خوب نشنوید. این طبیعی بودن هم یه مقدار اصلاح کنیم. بفرمایید.
چقدر نکته دقیقی رو فرمودید. طبیعی بودنی ما برای کم شنوایی واقعیتش نداریم. درست است که با افزایش سن سیستم شنوایی تغییراتی میکند، ولی کم شنیدن هیچ وقت طبیعی نیست و ما نباید عادت کنیم به کم شنیدن. چرا؟ بابت اینکه اولین مشکلی که برای فرد ایجاد میشه اینه که در ارتباطات دچار مشکل میشه. اطرافیان دو بار سه بار یک چیزی رو تکرار میکنن و بعد خسته میشن. باعث دلخوری و ناراحتی میشه بین خودشون. سوء برداشت هایی ممکنه پیش بیاد. در نتیجه اولین مشکلاتی که ایجاد میکنه در ارتباط هست در بزرگسالی. حالا در نوزادان و کودکان خیلی وقتا مشکلات گفتار و زبان اولین علائم هستش، ولی در سالمندی و در سنین بالاتر حتی در بالغین اولین مشکلی که ایجاد میشه این است که در ارتباطات و تعاملات روزمرهشون دچار مشکل میشن. کم کم باعث میشه مخصوصا این پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز ما دچار انزوا و جدا شدن از جامعه بشن، خودشون رو مشغول کارهای خودشون بکنن، چون از نظرشون اصطلاحاً طبیعی است دیگه، من سنم رفته بالا و خوب نمیشنوم. در صورتی که همونطور که عرض کردم طبیعی نیست و باید اقدام سریع براش انجام بشه. این انزوا و جدا شدن از جمع باعث میشه یواش یواش مهارت‌های شناختی این فرد مثل توجهش، مثل حافظش دچار مشکل بشه و مدارک دقیقاً و شواهد علمی ما نشون میده که سرعت زوال عقل و سرعت اختلالات حافظه‌ای در افراد کمشنوای ناشی از سنی که اقدام انجام ندادن، سمعک رو به موقع استفاده نکردن، سمعک درستی براشون تجویز نشده، تنظیم نشده است و به خوبی ازش بهره نبردن، سریع‌تر از همسالان خودشون که همان میزان کمشنوایی رو داشتن ولی اقدام توانبخشی درست رو انجام دادن، متاسفانه دچار اختلالات حافظه میشن. پس ما همه مشکلاتی در روابط و در واقع بخش‌های عاطفی و هیجانی زندگی فرد ایجاد خواهد شد اگر مشغول به کار باشه، اختلالاتی در محیط شغلی ممکنه ایجاد بشه براش، و هم از اون طرف داریم با دست خودمون تسریع میکنیم روند رخداد آلزایمر، اختلالات حافظه، اختلالات توجه و مشکلات شناختی و دمانس رو.
خیلی متشکرم. پس اینم اهمیت بررسی تخصصی در سنین سالمندی. و خانم دکتر، چون اشاره کردید با وسایل کمک شنوایی و وسایل توانبخشی در حوزه شنوایی، اشاره درست و به جایی هم به سمعک داشتید، میخوام ببینم از این سمعک رو، حالا یکی از شنوندگانم سوالشون مطرح شده بود که گفته بودن 77 ساله، سنین مختلفی مد نظره، یعنی سن ویژه از این بازه سنی ویژه مد نظره، انواع داره، برای چه مواردی استفاده میشه؟
واقعیتش این است که استفاده از سمعک و انواع وسایل کمک شنوایی سن ویژه‌ای ندارد، بلکه میزان آسیب شنوایی است که به ما نشون میده برای هر فرد باید کی اقدام به تجویز و تنظیم سمعک بکنیم. ما بیمارانی داریم که از یک ماهگی ما براشون سمعک حتی تجویز میکنیم، بیمارانی داریم که از مثلا هولوش سن نوجوانی و جوانی به دلیل مشکل شنوایی که پیدا کردند باید از سمعک استفاده کنن، و افرادی داریم که بعد از سن 50-60 سالگی دارن از سمعک استفاده میکنن. تمام آنچه در روند زندگی این افراد گذشته است، یعنی شغلشون، آسیب‌های شنوایی ناشی از مشاغل، آسیب‌های شنوایی ناشی از بیماری‌های متابولیک، همونطور که عرض کردم مخصوصاً دیابت، فشار خون و مشکلات کلیوی، اینها مواردی هستند که باعث میشه یک فرد در 70 سالگی نیاز به مداخله و استفاده از سمعک داشته باشه، یک فرد در 45 سالگی، یک فرد در 90 سالگی. پس آن چیزی که برای ما راهگشاست این هستش که میزان کمشنوایی رو ببینیم. اگر بخوام یک درصدی بهتون بگم این است که بعد از 65 سالگی بیش از 50% افراد دچار اختلالات شنوایی به درجات مختلف هستند و از هولوش 80 سالگی این عدد به نزدیک به 100% میرسه، یعنی همه افراد بالای 80 سال قطعاً اختلالاتی در سیستم شنواییشون دیده میشه. این عدد نزدیک به 100% میشود. در نتیجه اینکه کی باید از سمعک وسایل کمک شنوایی استفاده بشه، بیش از اینکه با سن ما در ارتباط باشه، ارتباط مستقیم دارد با سیستم شنوایی ما و مهارت‌های شنوایی ما. اینکه چه میزان کاهش شنوایی ایجاد شده است. اگر این کاهش شنوایی از هول و هوش 30% فراتر بره، نیاز هست که فرد از سمعک استفاده بکنه، ولی نکته مهم این است که چه سمعکی برای این فرد تجویز بشه. قطعاً سمعکی که برای یک نوزاد تجویز می شود و تنظیم می شه با سمعکی که برای یک سالمند تجویز و تنظیم میشه متفاوت خواهد بود و متخصص شنواشناس در این حوزه میتونه راهنمایی بکنه فرد رو که چه مدل سمعکی با چه قدرتی و چه ویژگی هایی برای شما مناسب است. سمعک پروتزی نیست که مثل عینک شما خیلی بتونید مدلش رو مثلا انتخاب کنید، هر چند که در مورد عینک هم ویژگی های خاصی رو افراد باید در نظر بگیرن و انتخابشون محدودتر میشه. در حوزه سمعک شاید این محدودیت یه ذره بیشتره و من همینجا میخوام از همه شنوندگان خواهش بکنم که خودشون اصراری نداشته باشن که بالفرض من سمعک داخلی گوشی ظریف
که اصلا معلوم نباشه،
سمعک پشت گوشی این مدلی باشه.
خب دکتر خیلی سالمندانم اینجوری انا. بله، با احترام به همه سالمندان عزیز که ما دستشون رو میبوسیم، پدر و مادرای عزیزمون، اما خب یه جاهایش هم باز من این واژه طبیعی رو نمیدونم به کار ببرم،
متناسب با سن نه.
دوست دارن که مثلا این سمعک خیلی معلوم نباشه.
ببینید، راهکارهای مختلفی وجود داره و حتما متخصصین شنوایی شناسی ما تلاش خودشون رو میکنن که بحث زیبایی شناختی هم در حوزه سمعک برای فرد لحاظ بشه، ولی واقعیتش این است که گاهی استفاده از سمعک داخل گوشی و اصرار به استفاده از این سایز باعث میشه که شما خودتون نارضایتی از سمعک رو داشته باشید و نتونید اونطوری که باید و شاید ارتباطات و تعاملات روزمره رو داشته باشید، نتونید با تلفن همراهتون ارتباط برقرار کنه سمعکتون، نتونید از سمعک های مثلا شارژی و قابل شارژ استفاده بکنید. پس بسته به نیازهای شما مدل سمعک رو اجازه بدید که همکاران شنوای شناس به شما پیشنهاد بکنند و بعد میتونید روی بحث زیبا شناختش هم کار بکنید. در دنیا بسیار روی این بحث کار شده. واقعیت این است که الان دیگه اون چیزی که به اسم سمعک تو ذهن ما میاد یه چیز بزرگ پشت گوشی نیست واقعا.
بله.
سمعک های بسیار ظریفی که حتی من متخصص شنوای شناس نیست در خیلی از موارد به سختی متوجه میشم که کاربر سمعک است بیمارم، مگر اینکه برم از جلو نگاه بکنم و ببینم اسم سمعک داره رو گوشش. درسته. به نظرم نگران این بحث نباشن، ضمن این که همونطور که شما فرمودید عوارض هیجانی، شناختی و عاطفی و اجتماعیش بسیار مهمتر از ظاهرشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سپاسگزارم. به پایان این بخش از گفتگومون و این صفحه از مجله پزشکی امروزمون رسیدیم. آخرین پیامک مرتبط با این بخش رو من بخونم که البته خالی از لطف نیست، برای اینکه جنبندی قشنگی داشته باشیم. خیلی به طنز گفتن البته. آقای پیروی از اکبرآباد گفتن که ممنونم از برنامه عالی و خوبتون. چرا خانم من هر صدایی که براش به صرفه گوشش میشنوه ولی هر جایی که به ضررش باشه نمیشنوه؟ اینم فکر میکنم کاملا درست باشه. این دیگه طبیعیه خانم، درسته؟ اینجا واژه طبیعی قابل استفاده است.
سلامت باشید. خیلی ممنون از شما. دقیقا همه این موارد گاهی اوقات زیرساخت علمی دارد واقعا و گاهی اوقات از سر طنز میتونیم از روشون عبور بکنیم. امیدوارم که همیشه گوشهای شنوایی داشته باشیم برای انشالله شنیدن صدای همدیگر.
خیلی متشکرم با این آرزوی قشنگتون. از منظر ارزشمندتون خداحافظی میکنم.
ممنون از شما و خدا نگهدارتون
که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما و شنوندگانتون.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی، ای نابترین لحظه دیدار کجایی، از دست تو خون گشته دل بی سمر من، بی تو گره خورده به غمت بال و پر من، بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، چند ثانیه ای. ای عشق تو همانی که به زخم دل من درمانی، تو هوایی نفسی رویای بی‌تکراری، تا که در این سینه باشد نفسی میمانی. بی تو این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد، این عاشق باران نمیخواهد، قلب بیمارش جانان نمیخواهد، بی تو این عاشق دریا نمیخواهد، یک دل خونه تنها نمیخواهد.
زندگیتون به رنگ آرامش. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه خودتون، مجله پزشکی، ساعت 10:50 اینجا رادیوی تخصصی سلامت. بله، شما شنونده برنامه زنده مجله پزشکی هستید. بخش اول گفتگو پزشکی امروزمون با مهمان حضوریمون سرکار خانم دکتر محنا جوانبخت اجرا شد، تقدیم حضورتون شد که ایشون دکترای تخصصی شنوایی شناسی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخش و سلامت اجتماعی بودن. موضوع گفتگومون رو اگه نشنیدید و تمایل دارید بشنوید، میتونید از طریق ایران صدا شنونده این بخش باشید یا از طریق پیام‌رسان بله برید اونجا جستجو کنید شبکه رادیوی سلامت رو و شنونده این بخش باشید. ما در ادامه در بخش بعدیمون در مورد عوامل خطر اختلالات شناختی گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر سمانه کبیری که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. ایشون متخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. چنانچه پرسشی داری در این خصوص در مورد اختلالات شناختی که طیف خیلی وسیع رو در بر میگیره، میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876 یا پیامک بفرستید به 30102. خب شما عزیزان شنونده، موضوع آخرین بخش گفتگوی تلفنیمون رو هم در جریان باشید که در مورد عفونت گوش خواهد بود. کارشناس این بخشمون جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر، جراح و متخصص گوش گلو و بینی، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهند بود. چنانچه پرسشی هم در این خصوص دارید، میتونید زمان بندی کنید تا فرصت دارید تا ساعت 11:30 پرسشه خودتون رو با ما در میون بذارید. خب عزیزان شنونده، شماره تلفن برنامه ما تغییر کرده. شماره تلفن جدید رو اعلام کنم خدمتون. شماره ما 220-12-679. یک بار دیگه میگم 220-12-679. همونطور که عرض کردم در بخش بعدی گفتگوی تلفنیمون صفحه دوم مجله پزشکیمون در مورد عوامل خطر اختلالات شناختی قرار گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر سمانه کبیری، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. دوستان، اختلالات شناختی مجموعی از بیماری های عصبی هستند که کارکردهای ذهنی مانند حافظه، توجه و قضاوت رو مختل میکنن و بدون درمان زندگی روزمره فرد رو به شدت تحت تاثیر قرار میدن. شایع‌ترین نوع اون آلزایمره که با مشکلات حافظه و محاسبات ساده شروع میشه. انواع دیگه هم داره مثل زوال عقل، اختلالات یادگیری، اختلال ناشی از مصرف مواد مخدر و موارد این چنینی. لطفاً در این بخش هم با ما همراه باشید.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح، مجله پزشکی رادیو سلامت. مجله پزشکی رادیو سلامت ساعت 10 صبح روی موج دانایی نبض سلامت را در دست بگیرید. مجله پزشکی،
نبض زندگیتون سلامت. خیلی متشکرم که همراه هستید. طبق قرار و وعده‌ای که داشتیم ارتباط تلفنیم برقرار شده با سرکار خانم دکتر سمانه کبیری، متخصص بیماری های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. از اختلالات شناختی شروع کنیم. به صورت مقدماتی مطلبی رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز. میخوایم از زبان تخصصی شما بشنویم که اختلال شناختی اصولا یعنی چی؟
اصولا وقتی که درباره اختلالات شناختی ما صحبت میکنیم، منظورمون اختلال در یک یا چند مورد از توانایی‌های ذهنی فرد هستش که این توانایی‌های ذهنی شامل حافظه، تمرکز و توجه فرد، توانایی یادگیریش، توانایی صحبت کردن و کلام و زبان اون فرد، توانایی تصمیم گیری، حل مسئله و جهت‌یابی اون فرد هستش. به صورت کلی هر فراموشی یا حواس پرتی رو ما به عنوان اختلال شناختی نمیشناسیم. خیلی از شرایط دیگه مثل خستگی، مثل استرس، مثل کمخوابی، افسردگی یا حتی مصرف بعضی از داروها ممکن هستش که باعث کاهش موقت حافظه و یا تمرکز توی یک فرد بشه. کلا اختلال شناختی یک تشخیص واحد و تکی نیست، که اصطلاح خیلی کلی هستش و ممکنه علتهای متفاوتی داشته باشه، از علتهای قابل برگشت هستن تا یک بیماری پیشرونده مثل آلزایمر یا سایر دمانت ها.
بله خانم دکتر، همونطور که اشاره فرمودید انواع اختلال شناختی را من در بخشی هم اشاره داشتیم، شامل روان‌آشفتگی، آلزایمر، زوال عقل میتونه باشه، اختلال حافظه، یادگیری، اختلالات رشدی، مهارت‌های حرکتی و اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر. اما ویژه امروز می‌خوایم در مورد برخی از این اختلالات صحبت کنیم، از جمله انواع دمانت و به ویژه آلزایمر، اگه موافق باشید.
بله، بیاین درباره انواع دمانس بیشتر صحبت بکنیم. از نظر یعنی چند نوع طبقه بندی میشه انواع دمانس رو انجام داد. یکی از نظر شدتش هست. اگر بخوام از نظر شدت انواع اختلالات شناختی رو بررسی بکنیم، به دو دسته تقسیم میشن. کسانی که اختلالات شناختی خفیف دارن که ما در علم پزشکیشون بهشون MCI گفته میشه، که این افراد خب نسبت به قبل خودشون در حافظهشون، تمرکز و سایر توانایی‌های شناختیشون افت دارن، اما میتونن همچنان کارهای روزمره‌شون رو انجام بدن. بیشتر شکایت از طرف خود فرد یا خانواده هستش، ولی خب روی عملکرد روزانه فرد تأثیری نداشته. این مواردی که اختلال شناختی خفیف دارن ممکن هستش در ادامه به دمان تبدیل بشن، ممکن هم هر تبدیل نشن و گاهی اوقات این علتها قابل درمانی دارن و با درمان اونها این علت برمیگرده. دسته دوممون اختلال شناختی های شدید و یا دمان هستن که خب این افراد به صورت مشخص در زندگی روزمرهشون اختلال ایجاد شده و زندگی روزمرهشون رو تحت تاثیر قرار میده. توی این دسته مهمترینشون بیماری آلزایمر، دمانت‌های عروقی و یا دمانت‌های با اجسام لبی بادی هستن که باز در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. اگر بخوایم دسته‌بندی یا انواع اختلالات شناختی رو از نوع از جنبه عملکرد اون فرد بیشتر بررسی بکنیم، ممکن هستش که دسته‌بندی‌های مختلفی داشته باشه. یعنی یک فرد ممکنه که بیشتر خودش رو با اختلال حافظه نشون بده، به صورتی که بیمار اطلاعات جدید رو فراموش میکنه، نمیتونه ذخیره سازی اطلاعات جدید رو به خوبی اتفاق براش بیفته، اتفاقها و قرارهای جدیدش رو فراموش میکنه، که بیشتر این اختلال حافظه خیلی پارامتر مهمی هست در بیمارانی که از آلزایمر رنج میبرن. ممکنه اختلال توجه و تمرکز داشته باشه، یعنی فقط توانایی و تمرکز اون در دنبال کردن کارها کاهش پیدا کرده باشه، یا یک اختلال اجرایی داشته باشه، مثلا نتونه برنامه ریزی بکنه، نتونه حل مسئله داشته باشه، تصمیم گیری درستی در انجام کارها مخصوصا کارها